دزار با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید کامکاری با سرفرازی دان مزرعون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان برنامه میشنوین که شورای سرتاسری علمای افغانستان از شرکت کننده های جرگی مشورتی سال خواسته راه های درست را به هدف برقراری سال و ثبات افغانستان جستجو کنند. ایره هم میشنوین که ایران پول مرمی را که همراهش افغان ها را اعدام میکنه از فامیل های اعدام شده ها میگیره. گزارش های دیگر هم دنبال میکنیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
در آغاز توجه نمایید به سرخط خبرها. شورای علمای افغانستان خواستار توجه بیشتر نیروهای بین‌المللی برای جلوگیری از کشته شدن افراد ملکی در این کشور گردیده است. بحث اعضای ولسی جرگه افغانستان و وزیر عدلیه کشور در مورد قانون انتخابات به نتیجه نرسید. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که تعداد تلفات در اثر زلزله امروز در غرب چین به 400 تن رسیده است. با عرض سلام، این هم مشروع خبرها با من سید فتح محمد بها. شورای علمای افغانستان خواستار توجه بیشتر نیروهای بین المللی برای جلوگیری از کشته شدن افراد ملکی در این کشور گردیده است. مولوی قیام الدین کشاف معاون شورای علمای افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که روند کشتار افراد ملکی به وسیله نیروهای بین المللی همچنان ادامه یافته و این روند برای مردم افغانستان قابل تحمل نیست. وی با اشاره بر رویداد کشته و زخمی شدن افراد ملکی در یک بس مسافربری در ولایت قندهار گفت که نیروهای بین المللی مسئولیت دارند تا جلو چنین رویدادهایی را بگیرند. معاون شورای علمای افغانستان همچنان روند اعدام افغانهای زندانی در ایران را مورد انتقاد قرار داد و گفت که دولت ایران باید در برابر مهاجران و زندانیان افغان در آن کشور برخورد انسانی داشته باشد. این درخواست در حال صورت گرفت که بر اساس گزارش ها ایران روند اعدام مهاجران افغان را آغاز کرده و به تازگی شماره از افغان های زندانی را اعدام کرده است. بحث اعضای ولسی جرگه افغانستان و وزیر عدلیه کشور در مورد قانون انتخابات به نتیجه نرسید. این بحث امروز در مجلس عمومی ولسی جرگه افغانستان راندازی گردیده بود و اعضای ولسی جرگه بار دیگر از موقفشان به خاطر رد فرمان تقنینی رئیس جمهور و اعضای ولسی جرگه بار دیگر از موقفشان به خاطر رد فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی در خصوص قانون انتخابات دفاع کردند. حبیب الله غالب وزیر عدلیه افغانستان که به مجلس به هدف استجواب در این مورد فرا خوانده شده بود، در مورد جنبه های قانونی تصمیم اعضای ولسی جرگه افغانستان صحبت کرد. برخی مقامات وزارت عدلیه افغانستان قبلا گفتند که نمایندگان مردم در شورای ملی کشور با رد فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی در خصوص قانون انتخابات تصمیم غیر قانونی را اتخاذ کردند. اما محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان گفت که آنان این تصمیم را بر مبنای قانون اتخاذ کردند. مسئولان امنیتی در ولایت قندوز میگویند که در نتیجه درگیری میان نیروهای نظم عمومی پلیس و طالبان مسلح در مربوطات ولسوالی خان آباد این ولایت 4 طالب کشته و 2 تن دیگر زخم برداشتند. مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی قماندان امنیتی ولایت قندوز بر رادیو آزادی گفت این درگیری که شب گذشته صورت گرفت 4 ساعت ادامه داشت و در اصل آن 3 پلیس نیز زخم برداشتند. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند ادعا کرده است که در جریان این درگیری با شمول یک قماندان 6 تن از نیروهای اربکی را به قتل رساندند. وی کشته شدن یک طالب را نیز تایید میکند، اما مقامات دولتی این ادعا را رد کردند. و خبر اخیر این که نیروهای اردوی ملی در ولایت قندهار میگویند که 3 تن از افراد مشکوک را در ارتباط به ماین‌گذاری ها در این ولایت بازداشت کردند. در یک اعلامیه که از وزارت دفاع افغانستان به نشر رسید آمده است که این 3 تن از مربوطات ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار به دست آمده است. در مورد هویت این افراد توضیحات داده نشده است، اما در خبر آمده است که از نزد این 3 تن مقدار وسایل و مواد نیز کشف و ضبط گردیده است که از آن در ساختن بم ها و ماین ها استفاده می شود. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم مقیم نایب پیشکش میکند.
معاون وزارت خارجه امریکا رابرت بلیک امروز با روزا آتنبایوا رئیس دولت موقت قرقیزستان در بیشکک پایتخت این کشور دیدار کرد. آقای بلیک آمادگی امریکا را برای کمک به دولت موقت قرقیزستان اعلام کرد. او همچنان گفت که درباره اقداماتی که دولت موقت قرقیزستان تا کنون انجام داده خوشبین است.
I feel optimistic about the steps that the government already is taking in.
من درباره گام‌هایی که همین اکنون حکومت موقت برداشته است خوشبینم و ما همین اکنون به خاطر کمک تلاش می‌کنیم تا از این پروسه حمایت شود. حکومت موقت بعد از اینکه با قیوف هفته گذشته پس از سرکوب خشونت‌بار تظاهرات کنندگان به جنوب قرقیزستان فرار کرد، تشکیل گردید. از سوی دیگر قربان‌بیک با قیوف رئیس جمهور برکنار شده اعلام کرده است که در صورت تضمین امنیت خود و خانواده‌اش حاضر است استفاده دهد. روزا اتنبایوا امروز گفت که با قیوف باید محاکمه شود، هرچند او مذاکره با رئیس جمهور سابق را رد نکرد. مقامات چین آخرین ارقام کشته شدگان زلزله این کشور را تا کنون حداقل به 400 کشته و بیش از 8000 زخمی اعلام کرده است. شدت این زلزله 6.9 درجه ریکتر گزارش شده است. این زلزله که در ایالت کینهای در شمال غرب چین به وقوع پیوست، باعث قطع خطوط ارتباطات و برق در این منطقه و لغزش زمین شده است. این ایالت در مجاورت تبت قرار دارد. بسیاری از منازل مسکونی در این منطقه ویران شده و شاگردان یک مکتب نیز در زیر مخروبه ها گیر ماندند. امدادگران تا کنون 32 نفر را زنده از زیر مخروبه ها بیرون آوردند. مقامات هندی میگویند طوفان در ایالت بنگال غربی 31 تن را کشته و بیش از 50,000 خانه را ویران کرده است. وزیر ایالتی در امور دفاع ملکی گفت این طوفان شام دیروز از سمت شمال به سوی این ایالت آغاز یافته، خانه ها، اشجار، برق و خطوط تلفن را تخریب و از بین برده است. این مقام حکومت هند گفت اکثر قربانیان در زیر خرابه های منازلشان باقی ماندند و شمار آنانی که در این حادثه جرأت برداشتند تا کنون معلوم نیست. ایران یک نامه به ملل متحد فرستاده و در آن در رابطه با هدف پالیسی جدید هسته‌ای واشنگتن سوالات را مطرح کرده. میگوید این پالیسی آمریکا شامل تهدید حمله اتمی علیه ایران میباشد. آژانس خبری ایرنای ایران میگوید که محمد خزایی سفیر ایران در ملل متحد این نامه را تحویل داده است. هفته گذشته واشنگتن از بررسی پالیسی هسته‌ایش سخن گفت که در آن استفاده از سلاح اتمی محدود شده است، اما این بررسی به ایران و کره شمالی اشاره کرده گفته است که این دو کشور از قطعنامه شورای امنیت ملل متحد سرکشی کردند. در نامه فرستاده شده ایران گفته شده که کشورهای عضو ملل متحد نباید از چنین تهدیدهای هسته‌ای در قرن 21 میلادی چشم پوشی کند. و پولندی ها امروز ساعتها در صفوف طولانی و زیر باران در مراسم برای ادای احترام به رئیس جمهور لخ کاچینسکی و همسرش ماریا شرکت کردند. تابوت های رئیس جمهور پولند کاچینسکی، خانم وی و بیشتر از 90 نفر دیگر که روزشان به در سقوط طیاره در غرب روسیه کشته شدند دیروز برای دیدار عمومی گذاشته شده بود. مقامات روسیه گفتند تا کنون 64 جسد شناسایی شدند. سرپرست دولت پولند قرار است امروز تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور را اعلام کند، اما رسانه ها میگویند انتخابات در این کشور تاریخ 13 و یا 20 جون امسال برگزار خواهد شد. رهبران جهان با شمول باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه و نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه قرار است یکشنبه آینده در مراسم به خاکسپاری کاچینسکی و همسرش شرکت کنند. پایان اخبار.
ساعت 39 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. شورای سرتاسری علمای افغانستان از شرکت کنندگان جرگه مشورتی صلح خواسته است راه‌های درست را به هدف برقراری که صلح و ثبات در افغانستان جستجو کنند.
امی علماست که همیشه صدا کرده، امی علماست که صلح میخواه، امی علماست که با مخالفین مذاکرات میخواه، تماسا میخواه.
مقامات افغان میگوین عملیات اردوی پاکستان در مناطق سرحدی آن کشور منتج به آن شده است که تندروان به خاک افغانستان رو آورند. پلیس کابل 4 مهمانخانه را در منطقه وزیر اکبرخان به سبب موجودیت فعالیت های غیر اخلاقی در آنجا مسدود کرده است.
در شبای جمعه در اوجه رقص و پایکوبی با رفتن ادبای داخلی و خارجی در اوجه.
ایران پول گلوله راکبان افغانها را اعدام می کند از فامیل های این اعدام شدگان می گیرد.
مرتب هم تعداد زیاده، چون یکی دو نفر و سه نفر خب به روال عادی هر هفته از مرزی سامقله و نیمروز اینا اجساد زیاد اقاربشان تحویل میگیره.
در گزارش های بین المللی از تنش های موجود میان هند و پاکستان میشنوید و بعض جالب را در مورد قانون انتخابات افغانستان هم در میز مدبر رادیو آزادی خواهید شنید. ما را همراهی کنید. شورای سرتاسری علمای افغانستان با ابراز حمایت از برگزاری جرگه مشورتی سال که قرار است تا دو هفته دیگر در کابل راه‌اندازی شود گفته که تلاش می‌کند در آینده در زمینه تفاهم و مذاکره بین دولت و مخالفین مسلح نقش برجسته‌ای را ایفا کند. این شورا از شرکت کننده های جرگه مشورتی سال هم خواسته که راه‌های درست و مناسب را به هدف برقراری سال و ثبات در کشور جستجو کنند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
شورای سرتاسری علمای افغانستان با اشاره به تلاش های صلح در افغانستان می گوید این شورا نیز علاقمند نقش قوی تر در راستای آوردن صلح و تفاهم با مخالفین در این کشور است. مولوی قیام الدین کشاف سرپرست شورای سرتاسری علمای افغانستان این مطلب را به روز چهارشنبه زمان ابراز داشت که در خصوص جرگه مشورتی صلح توضیح می داد. وی گفت اگر زمینه مساعد گردد شورای علمای افغانستان حاضر است تلاش های بیشتری را در تفاهم و مذاکره میان مخالفین و دولت به خرج بدهد.
خود علما در این کدام وساطت مستقیمی نداره تا فعلا، البته در آینده اگر مجال و زمینه مساعد شوه از همه اولتر وظیفه علماست که این کار بکنه. امی علماست که همیشه صدا کرده، امی علماست که صلح میخواه، امی علماست که با مخالفین مذاکرات میخواه، تماسا میخواه. چیزی که ما داریم ما میگیم، چیزی که اونا داره باید بشنویم تا یک جور آمد به میان بیاید. علما به سر اصرار دارد ایرا.
آقای کشاف گفت برگزاری جرگه صلح از نگاه اسلام نیز یک کار بجاست. قرار است جرگه مشورتی صلح به تاریخ 12 ماه ثور در کابل راندازی شود و در آن تعداد زیاده از افراد با نمایندگی از مردمان سرتاسر کشور شرکت بکنند. سرپرست شورای سرتاسری علمای افغانستان از اشتراک کنندگان این جرگه خواست که راه‌های بهتری را جهت تامین صلح و ثبات در کشور جستجو نمایند. وی گفت از برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل با گرمی استقبال میکنند.
میگم که نه تنها حمایت بلکه این عمل کرد به تقاضای علمای افغانستان است. یک دفعه بعض نکاتی را این جرگه فیصله کنه تا به کنفرانسی که در آینده نزدیک در کابل دایر میشه و به سطح جهانی است در او مطرح شوه و بعد از او مستقیما نشستن مخالفین دولت افغانستان، همسایه های ما و کسایی که در سابق و در حال از ما حمایت کرده همیشه، خصوصا منام عربستان سعودی را میبرم که اونها اشراف بکنن بشینن تا بر موضوع یک رای حل جستجو شو و پیدا شو.
مقامات میگویند راه اندازی جرگه مشورتی صلح در کابل اقدامی است در زمینه یافتن راه‌های حل برای مشکلات موجود در افغانستان. گفته شده با شرکت کنندگان این جرگه مشوره‌های لازم صورت می‌گیرد تا به هدف استقرار صلح و ثبات در کشور چیکارهای صورت بگیرد و در زمینه مذاکره با مخالفین مسلح دولت از کدام شیوه‌ها استفاده گردد. تا هنوز معلوم نیست که این جرگه چقدر خواهد توانست نتایج مطلوب به همراه داشته باشد، اما دولت افغانستان ابراز امیدواری کرده است که با برگزاری جرگه مشورتی صلح زمینه بهتر برای تفاهم و مذاکره با مخالفین مسلح فراهم می شود.
در حالی که شورای سرتاسری علمای افغانستان از شرکت کننده های جرگه مشورتی صلح خواسته راه‌های درست و مناسب را به هدف برقراری صلح و ثبات در کشور جستجو کنند، مقامات رسمی افغانستان در ولایات همسرحد با مناطق قبایلی پاکستان به این نظر هستند که عملیات قوای پاکستان بر ضد تندروا در مناطق نیمه آزاد قبایلی سبب شده که افراد مسلح طالبان بیشتر به خاک افغانستان داخل شوند و در اینجا موج خشونت ها بیشتر شوند. مقامات نظامی امریکایی میگن که عملیات پاکستان فشارها در افغانستان بیشتر ساخته، ولی عملیات جاری در پاکستان مؤثر است و از ادامه عملیات ها حمایت میکنند. در این مورد خبرگزاری فرانس پرس مطلب را به نشر رسانده که نقاط مهمش از سید سمی عباس میشنوید.
بعد از سالها حمایت سری از افرادگرایان و چشم پوشی از فعالیت آنها، سال گذشته حکومت پاکستان یک سلسله عملیات ها را برای بیرون کردن طالبان از پنهانگاه هایشان در مناطق قبایلی آغاز کرد. اردوی پاکستان در وادی سوات که فاصله طولانی از مرکز پاکستان ندارد، عملیات را در قلب وزیرستان جنوبی علیه تحریک طالبان آغاز نمود. تورن جنرال کارتس سکاپروتی، قمندان نیروهای کمک به امنیت ایساف در شرق افغانستان، میگوید به نظر او این عملیات فشار را بر دشمن مشترک بیشتر ساخته است و اکنون شورشگران مجبورند که در دو جبهه بجنگند و راه‌های اکمالاتی و منابع مالی آنها نیز محدود شده است. با گفته این جنرال آمریکایی، در تابستان گذشته وقتهایی بود که عبور و مرور افراد مسلح در سرحدات نسبت به سالهای قبل کمتر شده بود. از این رو با گفته او عملیات پاکستان مؤثر می باشد و فعالیت افرادگرایان را در سرحدات محدود ساخته است. اما انتقاد کنندگان به این نظرند که اسلام آباد علیه گروه‌هایی که خودش انتخاب می کند عملیات انجام می دهد. والی پکتیکا عبدالقیوم کتوازی می گوید عملیات پاکستان بر اوضاع افغانستان تأثیر نکرده است. به گفته آقای کتوازی، قوای پاکستان با مقابل طالبان عملیات می کنند که به حکومت خودشان تهدید بار می آورد، نه آنانی که به حکومت افغانستان و قوای خارجی در این کشور منبع خطر می باشند. قمندان قوای افغانستان در ولایت خوست، بریج جنرال محمد اسرار اقدس، از عملیات پاکستان استقبال کرده ولی می گوید که تا حال فایده آن را در افغانستان مشاهده نکرده است. به گفته جنرال اقدس، عملیات در پاکستان علیه تمام گروه‌ها نیست و تمام قرارگاه های طالبان را در منطقه وزیرستان هم در بر نمی گیرد. واشنگتن اسلام آباد را تحت تنقید قرار داده است که تنها آن گروه های افراطی را مورد حمله قرار داده است که در داخل پاکستان فعالیت می کنند، نه آنهایی را که از خاک پاکستان خارج از سرحدات این کشور عمل می کنند. هندوستان به این نظر است که به گمان اغلب بعضی از گروه های افرادگرای مستقر در پاکستان توسط اردوی این کشور حمایت می شوند و همین گروه ها هجوم ها را علیه اتباع هندوستان در کابل پیش بردند. پاکستان این ادعاها را که در این ساحه کافی فعالیت نکرده است رد می کند. در حالی که بازی اتهامات ادامه دارد، مقامات نظامی آمریکا میگویند که جنگجویان مسلح هنوز هم در مناطق کوهستانی بین پاکستان و افغانستان حرکت میکنند تا علیه قوای خارجی در افغانستان عملیات انجام بدهند و یا به جای دیگر بروند. به هر حال با آب شدن برفا در مناطق کوهستانی سرحدات بین افغانستان و پاکستان، قوای آمریکا در افغانستان برای افزایش موج حملات مخالفین آمادگی میگیرند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:18 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. شنوندی عزیز، گزارش ها در مورد اعدام ده ها زندانی افغان در ایران در چند روز آخر از رادیو آزادی شنیدین و خبر شدین که نیروهای ایرانی در بدل تسلیم دهی هر جسد $100 میخواین. وزارت خارجه و مقامات محلی هرات از ابراز نظر در این مورد خودداری میکنن. وزارت خارجه افغانستان تعداد اعدام شده های افغان در ایران ناچیز خوانده. ستوره کریمی، خبرنگار رادیو آزادی در هرات، و جزئیات بیشتر.
مولوی غلام فاروق حسینی، یک تن از فعالان جامعه مدنی در هرات، ضمن تایید اعدام 45 زندانی افغان مقیم در ایران میگوید خانواده های این افراد میخواهند که از طریق علمای هرات در این مورد تصمیم گرفته شود. وی علاوه میکند این اجساد از راه اسلام قلب وارد ولایت هرات شده که 3 جسد آنها مربوط به ولسوالی غوریان میباشد.
آمدن جنازه حقیقت داره. فتال چندین دفعه به ما زنگ زدن که نمیشه آنها که اعدام شده و جوانای ما به خطر اومدن.
در همین حال تعداد از نمایندگان مردم هرات در ولسی جرگه مدعی‌اند که 845 تن از افغان‌های اعدام شده در ایران از طریق راه اسلام قلعه توسط ماموران ایرانی به دولت افغانستان تسلیم شده است. این در حالی است که وزارت خارجه افغانستان اعدام 3 تن را تایید نموده، اما مقامات در هرات از تسلیم اجساد اعدام شده اظهار بی اطلاعی می نمایند.
هنوز اسناد تحویلی اجساد و اسناد انتقال اجساد رسما به ما نرسیده و از طریق وزارت امور خارجه و ریاست نمایندگی وزارت امور خارجه که قاعدتا این مسائل پیگیری میکنه به ما کدام گزارش نرسیده که دال بر انتقال اجساد باشه.
در همین حال تعداد از شاهدان عینی ساکنان مرز طی تماس‌های تلفنی به رسانه‌های محلی و علمای هرات شکایت نموده و از دولت می‌خواهند در این مورد اقدام جدی نمایند. خلیل احمد امیری مدیر مسئول یکی از رسانه‌های محلی در هرات نظریات مردم را با رادیو آزادی شریک ساختم میگوید.
ما یک برنامه زنده داشتیم پیرامون که 45 تن که ایران اعدام کرده اونا را خود مخاطبینی که به این برنامه تماس میگرفتن اونا ادعا میکردن که ایران اجساد را طریق مرز اسلامگله وارد
این در حال است که مقامات محلی از این رخداد اظهار بی اطلاعی می نمایند. در این مورد فاروق حسینی یک تن از علمای دینی در هرات اظهار نگرانی می کند و از دولت می خواهد در این زمینه اقدام جدی نماید.
امروز حکومت نهای افغانستان هم نسبت به وضعیت غیرتکی کشور داره و واسه این که نگوین دشمن از ما یا قصاب از ما آزرده نشه
همچنان مقامات ایرانی هم در این مورد تا هنوز به رسانه‌ها چیز نگفتند. با اساس گزارش‌های رسیده اکنون 3000 تن به جرایم مختلف در زندان‌های ایران زندانی‌اند.
از وضع رقتبار زندانی‌های افغان در ایران و اعدام ده‌ها تن او ناشنیدین گفته میشه مقامات ایرانی در بدل هر جسد از فامیل‌های ای اعدام شده‌ها $100 می‌گیره و به این شکل پول مرمی رکب او فرد افغان کشته از فامیل ای اعدام شده‌ها به دست میاره. قابل ذکر است که اعضای مشران و جرگی افغانستان دیروز در جلسه عمومی خود اعدام زندانیای افغان در ایران شدیداً محکوم کردن و گفتن وزیر خارجه افغانستان با سفیر ایران در کابل باید به مجلس عمومی مشران و جرگه خواسته شوند تا از روند اعدام زندانیای افغان در ایران هر چیز زودتر جلوگیری شود. بر اساس گزارش یک نماینده مردم هرات در ولسی جرگه تا حال 45 تن از افغان‌های زندانی در کشور ایران اعدام شدند. اعضای مشران و جرگی افغانستان گفتند در صورتی که تماس‌های فوری برای توقف اعدام‌ها در کشور ایران صورت نگیرد، تعداد بیشتر از افغان‌های زندانی قربانی این روند خود شدند. وزارت خارجه افغانستان اعدام زندانیان افغان در کشور ایران تایید کرده ولی گفته که تعداد کمی از زندانیان افغان در ایران اعدام شدند. بر اساس ارقام ارائه شده از طرف مقامات ایرانی فعلا 5000 افغان در زندان‌های ایران به سر می‌برند که از جمله اونا 30000 تنشان به اعدام محکوم شدن. همچنان گفته شده که مقامات ایرانی در بدل دادن هر جسد افغان به فامیل هایشان 5000 تومان که تقریبا مساوی است به $100 آمریکایی می گیرن. این موضوع را در جریان برنامه های رادیو آزادی تعقیب می کنیم. حتما با ما باشین. شنونده عزیز در مورد همین پرابلم همکارم احمد تکل مصاحبه را انجام داده با محمد رفیق شهیر رئیس شورای متخصصین ولایت هرات که با هم مشنویم.
در مورد گزارش هایی که گفته میشه یک تعداد زیاد افغانایی که در ایران اعدام شدن و جسدای از اونا به افغانستان ارسال شده، در این مورد معلومات شما چی است؟
در این روزا اخبار و نشرات هم سپردن تعداد زیادی از اجساد افغان اعدام شده در جمهوری اسلامی ایران است که سراسرهای را برانداخته. حتی دولت هم از این موضوع متوجه شد، افغانستان به خصوص مجلس سنا. اما ارقام دقیقی از اینکه چقدر نفر اعدام شده و به افغانستان جسدهای از اینا تحویل داده شده این مشخص نیست، ولی به هر صورت این گپی نیست که پوشیده باشه. سالیان متمادی است که وقتی کشت میشه در افغانستان مواد مخدر و به ایران برده میشه و اعتداد هم خود ایرانی ها و اعتداد افغان ها هم که خود از اینا در ایران استخدام میکنند و این وقتی گیر میاید ایران افغان خود هم اعدام میکنه و اعتداد از افغان ها هم. و البته ما تشویش به این داریم که در تطبیق جزا اما حالات مشدده را سر افغان ها تطبیق میکنن، یعنی تعداد کسایی را که در روز محکوم به اعدام میکنن اون مقدار معینه را که قانون خود ایران پیشبینی کرده برای مجازات اعدام کمتر از اون را سر افغان ها تطبیق میکنن. که این موضوع که باید ما در این مورد دولت افغانستان با طرف ایران تماسایی داشته باشه و روی بوده بر مردم افغانستان روشنی بنده.
در ارقامی که ارائه شده یک تفاوت بسیار کلان دیده میشه. مثلا آوازه ها و گزارش هایی که وجود داره میگن که اجساد بیش از 40 نفر افغان به سرحد افغانستان انتقال داده شده، اما مقامات حکومت افغانستان میگن که بیش از 3 یا 4 نفر نیست. این موضوع را شما چطور میبینین؟ اینقدر تفاوت کلان؟
ما فکر میکنم مقامات دولت شهر اطلاع کافی نداشتن، زیاد علاقمند نباشن که ارقام داشته باشن برای خود. خب البته مردم هم که میگه تعداد از نمایندگان گیره باز کرده، طبعا تعداد زیاده، چون یکی دو نفر و سه نفر خب روال عادی هر هفته از مرز اسلام قلعه و از نیمروز اینا اجساد از اینا اقاربشان تحویل میگیره، اینا را فقط یک مدت محاکمه میشه و بعد از اعدام میشه که ما هر روز شاید دست جنازه از اینا هستیم. اما دولت معلوماتش درست نیست. ما امیدوارم به مسئولیت احساس بکنه، در این مورد تحقیق بکنه که چقدر نفر شده. به هر صورت این گپ است که شده یا کم یا زیاد، همین کار اتفاق میفته چی قبلا شده و چی بعد از این. تا همین تجارت باشه، همین بزنس باشه و همین مشکلات در افغانستان باشه، این مشکلات در اتباع افغانستان در بیرون از کشورم تاثیر منفی خود داره.
تخمین شما و معلومات شما چی است که رقم دقیق اجسادی که به سرحد افغانستان انتقال یافته در چه حدود خاط بود؟
ما کمان تحصیل که چون با وقت ما ارخام ارام میکنم باید بسیار دقیق باشه، فعلا ما اظهار نظر در این مورد نمیکنم و امیدوارستم اگر با ارخام دقیق کرم از پشت از دیگه پستم، چون از ولد با فرا و نیمروز اینا هم هستی در ولایت ایران.
شما یلواری کردین که دولت افغانستان زیاد علاقه نداره که در این موضوع بسیار تحقیق کنه، علت از چی است؟
یکی خود مناسبات بسیار نزدیکی که امروز با کشور ایران داره، دولت شاید نخواهد که در این موقعیت خاص این دفاعی را مطرح بکنه که به مذاق یارای جدید بد بخوره. ولی ما امیدوار هستیم خوبی بحثش که جرایم جنایی در جاتا اتفاق نفته به این وجه ملوزیات سیاسی تاثیر نکنه و این ارقام دقیق بده کسر هم دیلی نیست، فقط که این مقدار چقدر نفر هست، چون احساس مسئولیت و دفاع از حقوق اتباعی افغانستان وظیفه دولت هست و دولت وقتی ارقام بالا بوده طبعا زیر فشار قرار میگیره، خب وظیفه دولت از این اتباع در زمانی که زندان بودن حمایت میکرد، برای اینا زمینه دفاع از حقوقشان داده میشد که کار توسط دولت افغانستان صورت نگرفته، ولی که ارقام نمیتن به این خاطر است که باز مرز در مخالفت با او جدیتر میشه.
در گزارش هایی که به دست ما رسیده یوم گفته میشه که مقامات ایرانی در بدل سپردن اجساد افراد اعدام شده از خانواده هایشان یک اندازه پول مطالبه میکنند. در این مورد معلومات شما چی است؟
به خانم طرز لمن داره خود ایران حتی نفر که اعدام میکنه پول مرمی را ازش میگیره که اینه مقدر مرمی سر این نفر شما فایر شده که خب اونمو قواعد مقررشان است که اونمو خودشان شاید هم قابل تطبیق هست، همین کار هم میکنه. البته خب برای انتقال پروسیجر انتقالشان از ایران به داخل افغانستان هم در صورتی که مصارف بکنن طرز عملشان است که پول میگیرن. بله دیگر درست است.
محمد رفیق شهید رئیس شورای متخصصین ولایت هرات بود که گفت مقامات ایرانی پول مرمی را که امرای زنا افغانها را میکشن و اعدام میکنن میگیرن. پلیس کابل به تازگی 4 مهمانخانه را در منطقه وزیر اکبر خان مسدود کرد. گفته شده که در این مهمانخانه ها اعمال غیر اخلاقی جریان داشت و شماره از افراد هم در این ارتباط بازداشت شدند. در گذشته هم پلیس در کابل شماره از مهمانخانه ها را مسدود کرده و ده ها تن از زنای خارجی را که به هدف کار در این مهمانخانه ها آمده بودند بازداشت کرده و یا از کشور اخراج کردند. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
مقامات پلیس در کابل میگویند که به هدف جلوگیری از فعالیت‌های غیر اخلاقی و پایان دادن به سوء استفاده از مهمانخانه‌ها، 4 مهمانخانه را که در آن اتباع خارجی به خصوص زنان نیز کار می‌کردند، مسدود کردند. سید عبدالغفار سیدزاده رئیس تحقیقات جنایی زون کابل به روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که این مهمانخانه‌ها در منطقه وزیر اکبر خان فعالیت داشتند. آقای سیدزاده در ادامه چنین گفت:
مهمانخانه ها در منطقه حوزه دی وزیر اکبر خان فعالیت داشتند. این مراکز مراکز گستاوز و مهمانخانه نه، بلکه من حیث مراکز پخش فساد اخلاقی از اینا استفاده میشه. در اینجا مشروبات الکلی با پیمانه بسیار وسیع توزیع میشه. در شبای جمعه در اوجه رقص و پایکوبی با رفتن اتباع داخلی و خارجی در اوجه.
با گفته ای وای پلیس کابل با تلاش‌های خود در زمینه پایان دادن به فعالیت‌های غیرقانونی در مهمانخانه‌ها ادامه می‌دهد. مقامات امنیتی پلیس در کابل می‌گویند احتمال زیاد وجود دارد که عملات انتحاری در چنین مهمانخانه‌ها که فساد اخلاقی جریان دارد صورت بگیرد و حتی مخالفین دولت تبلیغات منفی را به خاطر فساد اخلاقی موجود در چنین مهمانخانه‌ها علیه دولت راه‌اندازی کند. آقای سیدزاده گفت:
با اساس اطلاعاتی که ما داشتیم در ساحات وزیر اکبر خان، اکثرا بنابر این که در اینجا موضوع فساد است و ضمن فساد اخلاقی است و تبلیغ مشروبات الکلی، او هم در یک جامعه اسلامی و افغانی، خطرات جدی از این موجود بود که در این مراکز حملات انتحاری صورت بگیره و نه تنها به خاطر این مراکز بلکه ده ها هموطن دیگه ما هم به بدبختی و به جنجالای دیگه گذاشته شود.
پلیس کابل در گذشته نیز شماره از مهمانخانه ها را در کابل مسدود کرده بود و ده ها تن از زنان، بخصوص زنان چینی را که برای اعمال خلاف اخلاق به کابل آمده و در این مهمانخانه ها سرگرم بودند، بازداشت کرده و بعداً از کشور خارج کرده بود. مقامات میگویند که در چنین مهمانخانه ها مواد مخدر به آسانی یافت می شود. زنان خارجی نیز برای فعالیت های غیر اخلاقی در آن کار می کنند. این در حالی است که مقامات پلیس میگویند احتمال دارد برخی از مقامات دولتی نیز در عقب فعالیت چنین مهمانخانه ها دست داشته باشند، اما از فرد مشخص نام نمی برند.
ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. نوبت می رسد به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نایب.
شورای علمای افغانستان خواستار توجه بیشتر نیروهای بین‌المللی برای جلوگیری از کشته شدن افراد ملکی در این کشور گردیده است. بحث اعضای ولسی جرگه افغانستان و وزیر عدلیه کشور در مورد قانون انتخابات به نتیجه نرسید. نیروهای اردوی ملی در ولایت قندار میگویند که 3 تن از افراد مشکوک را در ارتباط با ماین‌گذاری ها در این ولایت بازداشت کردند. مسئولان امنیتی در ولایت قندوز میگویند که در نتیجه درگیری میان نیروهای نظم عامه پلیس و طالبان مسلح در مربوطات ولسوالی خانابات این ولایت 4 طالب کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. پاکستان در تلاش های اخیر به خاطر متوقف ساختن فعالیت بمبگذاران انتحاری در پایتخت آن کشور، 2 آلای کشف کننده بزرگ بم را برای سرک های اسلام آباد توظیف کرده است. معاون وزارت خارجه امریکا امروز با رئیس دولت موقت قرغیزستان در بیشکک پایتخت این کشور دیدار کرد. مقامات چین آخرین ارقام کشته شدگان زلزله این کشور را تا کنون حداقل به 400 کشته و بیش از 8000 زخمی اعلان کردند. ایران یک نامه به ملل متحد فرستاده و در آن در رابطه با هدف پالیسی جدید هسته‌ای واشنگتن سوالاتی را مطرح کرده، میگوید این پالیسی آمریکا شامل تهدید عمله اتمی علیه ایران می باشد. مقامات هندی میگویند طوفانی در ایالت بنگال غربی 31 تن را کشته و بیش از 50000 خانه را ویران کرده است. و پولندی ها امروز ساعت ها در صفوف طولانی و زیر باران در مراسم برای ادای احترام به رئیس جمهور لخ کاچینسکی و همسرش ماریا شرکت کردند.
شنونده های عزیز و گرامی، سلام و علیکم. بحث این هفته رادیو آزادی به مسئله قانون انتخابات افغانستان اختصاص دارد. رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان تقنینی قانون جدید انتخابات را زمانی که وکلای مردم در ولسی جرگه به رخصتی های زمستانی رفته بودند نافذ کرد، اما پس از برگشت وکلا این قانون با اکثریت آرا از سوی ولسی جرگه افغانستان رد گردید. مقامات میگویند ولسی جرگه افغانستان نمیتواند در سال آخر کاری خود این قانون را مورد بحث قرار دهد، اما ولسی جرگه گفته است که بر مبنای قانون صلاحیت دارد تا این قانون را رد و یا هم تایید بکند. ما در این بحث از نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، دکتر غلام فاروق میرنه نماینده مردم در ولسی جرگه افغانستان و جانداد اسپینغر مدیر اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان دعوت کرده ایم تا به سوالات ما در مورد پاسخ ارائه بکنند. با ابراز خوش آمدید به مهمانان گرامی. سال اول متوجه آقای میلانه است. دکتر صاحب، بحث در مورد قانون انتخابات افغانستان در حال حاضر به کجا رسیده در ولسی جرگه؟
تشکر، بازم تشکر میکنم که امی زمینه را مساعد کردین. البته درست هستند که چطور که شما گفتین در امی مقدمه تان مادی 109 حکم میکنند که در سال آخر شورای ملی یا ولسی جرگه نمیتانند که در قانون انتخابات بعضی اصلاحات بیارن یا تعدیلات بیارن، بلکه این درست هستند با امی خاطر سر قانون هیچ بحث نبود. با امی اساس با مادی 79 قانون اساسی ولسی جرگه تقریبا با اتفاق آرا فقط یک رای مخالف بود، دیگه با اتفاق آرا همین قانون را رد کردن. یا از صلاحیت خود کار گرفتن. فعلا قانون رفتن نظر به امو قانون اساسی ای که یک مصاحبه میاین یا از شورا ولسی جرگه با مشران و جرگه میرن، فعلا با مشران و جرگه رفتن. ما خبر داریم البته ایتو رسمی نی که مشران و جرگه استیده در اجنده نگرفتن، یا را باید مشران و جرگه باید حتما جواب بدن، یا رد کنن یا تایید کنن، پس بیاین بس دیگه امو پروسیجری خود تایی میکنن.
خوب میلانه صاحب، بالاخره سرنوشت قانون انتخابات افغانستان چی خواهد شد در حالی که یک مجلس شورای ملی این قانون را رد کرده و مجلس دیگر آن را تایید کرده است؟
اتنم در رابطه قانون انتخابات نه، بلکه در مجموع اگر اینطور یک اختلافات پیدا شون باز یک هیئت مساوی از هر دو جرگه تعیین میشن، امیر صحبت میکنن که مساله را حل کنن. اگر حل نشد قانون پس میاین با چی مولسی جرگه، در ولسی جرگه دو سال که فیصله کنن، او پس خودش قانون حیثیت قانون داره.
تشکر نور صاحب، شما در جریان هستن که قانون انتخاب بعد که تعدیلات تازه در او وارد شده بود با اکثریت آرا از سوی نمایندگان مردم در ولسی جرگه رد شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان چی تصمیم داره که یعنی انتخابات ولسی جرگه را که آمادگی ها برش گرفته میشه برای برگزاریش به اساس قانون قبلی برگزار بکنه این انتخابات یا به اساس همین قانون جدید؟
البته شما در جریان بودین که ما روز دوشنبه یک کنفرانس مطبوعاتی داشتیم و دو کنفرانس مشخص شد که کمیسیون مستقل انتخابات با اساس قانون که از طرف رئیس جمهور توشیح شده و در جریده رسمی وزارت عدلیه با چاپ رسیده و همچنان با کمیسیون مستقل انتخابات به طور رسمی مواصلت کرده، با اساس از تمام امورات تنظیم شده ما بالاخره این قانون اجرا میکنیم. موضوعی که البته شما مشخصا خواستیم در سوالتان، باید بگویم که کمیسیون مستقل انتخابات تطبیق کننده قانون است. ابنان از مرجعی که مسئول هستند با کمیسیون مستقل انتخابات زمان قانون مواصلت میکنه، باید او را تطبیق کنه. موضوعات ممکن باشه ولی از طرف ولسی جرگه با ما کم چیزی به طور رسمی نرسیده، یک مسئله. و مسئله دوم، تا جایی که ما معلومات دارم با اساس ماده 109 ولسی جرگه نمیتونه که در سال آخر تقنی خود در قانون انتخابات تغییرات وارد کنه.
بله، اما با اساس قانون این صلاحیت داره که این قانون انتخابات یا رد یا تایید بکنه، اما فعلا با اکثریت آرا از سوی نمایندگان مردم در ولسی جرگه رد شده.
زمانی که با اساس ماده 109 قانون اساسی نمیتونه که در مورد قانون انتخابات بحث کنه، بنان نمیتونه که او قانون در اجنده خود ولسی جرگه در نظر بگیره. موضوع دیگه که شما در جریان هستین که در حدود دو سال میشه قانون انتخابات 2005 به ولسی جرگه رسیده بود و روان شده بود و همچنان پیشنهادات که کمیسیون مستقل انتخابات داشتن، او را ما به طور رسمی از وزارت عدلیه که امرای خود ولسی جرگه با تماس هستگ از او خواستیم که باید اینی تغییرات و اینی پیشنهاد که کمیسیون مستقل انتخابات است که سرازی باز شوه و در اجنده ولسی جرگه روی موارد مختلف تغییرات وارد شوه. البته تغییرات مثبتی که با اساس انتخاباتی که کمیسیون مستقل انتخابات داشته و همچنان بعضی از نظریاتی که البته تجربه هایی که کمیسیون مستقل انتخابات دریافت کرده بود، ولی متاسفانه ولسی جرگه در اون مدت زمان اصلا اهمیت نداد و بالاخره بیش از دو سال این قانون انتخابات امر ولسی جرگه باقی موند ولی هیچ نوع تغییرات وارد نکرد. به هر حال بازم مشخصا ما گفتم میتونم که این کار خود ولسی جرگه است، مربوط شان میشه و مربوط حکومت میشه، ما فقط تطبیق کننده قانون هستیم.
آقای اسمینقر، چقدر شما ترجیح میدین که قانون قبلی در برگزاری انتخابات ولسی جرگه مورد استفاده قرار بگیره یا ای که همین قانون جدید که جار و جنجال هم میان حکومت و ولسی جرگه به میان آورده؟
پیش از سوال شما من میخوایم به اظهارات نظر داشته باشم در رابطه با دو ماده قانون اساسی. اول خود مرجع مشروع و قانونی تفسیر در رابطه با قانون اساسی متاسفانه وجود نداره و وقتی که همچون مرجع وجود نداشته باشه، طبیعی استناد به صراحت‌های واضح در ماده قانون میشه. اگر ماده 109 را ببینیم، درست است که در اینجا صراحت وجود دارد که پیشنهاد تعدیل شورای ملی نمیتونه در دوره اخیر تقنینی خود در اجنده خود شامل کنه. اما اگر متن، غایه و هدف از این ماده را متوجه شویم، وقتی که یک ارگان تقنینی صلاحیت نداشته باشد، چون حکمتی است که زمینه سوء استفاده به وجود نیاید، تغییراتی در قانون قسم رسمی ساخته نشه که دوباره زمینه سازی برای آمدن این کاندیدایی که قبلا هم در شورا بودن شود. به این حکمت وقتی این مرجع نمیتونه داشته باشه، صلاحیتش هیچ مرجع دیگه هم باید این صلاحیت نداشته باشه. همچو تفسیرات منیس یک شاگرد حقوق مام میتونم از این ماده 109 داشته باشم، همچنان از ماده 79 میتونم تفسیر کنم. در اوج صراحت های بسیار واضحی موجود است. وقتی به اساس ماده 79 رئیس دولت در غیاب شورای ملی فرمان تقنینی صادر میکنه و در جریان 30 روز بعد از اولین اجلاس شورای ملی را به اوج روان میکنه، در امی ماده 79 صلاحیت رد و تاییدش برای شورای ملی محفوظ است و این بسیار واضحی و چیز است. مسئله رد و یا تایید، اگر ما این را مقایسه کنیم که تعدیل است یا نیست، در این رابطه حقوقدانان نظریات مختلف میگن که تعدیل یک چیز حذفی یا تزییدی را میگن. شما اگر بالای مواد قانون یک چیز را میافزاین و یا کم میکنین، حذف میکنین، این عمل تعدیل است.
یعنی شما میگین اسمین غرسب که صلاحیت رد یا تایید ولوسی جرگه داره؟
کاملا داره. یعنی بر اساس این صراحتی که در ماده 79 است، بنان این عمل ولوسی جرگه و شورای ملی کاملا یک عمل مشروع است. آمدیم سر مسئله قانون انتخابات. ما میخوایم اول این بخش سوالتان جواب بدیم که کدامش ترجیح داده شود. با در نظر داشت از اینکه یک بزرگترین نهاد ناظر از پروسه بودیم و مشکلاتی را که از قوانین ناشی میشد در جریان پروسه به چشم سر دیدیم، مشاهده کردیم، بالای زو تحقیقات و ریسرجا صورت گرفت و دیدیم که ضرورت اصلاح بعضی مسائلی که در قانون باید صورت میگرفت متاسفانه با قانون نو این کار صورت نگرفت. بر علاوه قانون نو قسمی ساخته شد که مشکلاتی که در پروسه قبلی بود با اون میافزاد.
اون مشکلات چی بود اسمین غرسه؟ اگر
بسیار فشرده بگیم در رابطه با شرایط کاندیداتوری، در ایج شرایط قسمی بلند برده شده که مثلا 2.5 میلیون افغانی برای یک کاندید ریاست جمهوری من حیث تضمین نقدی، 100,000 کارت برای از نام از حامیانشان، یک مسئله بسیار بسیار مشکل است. مخصوصا سیستم انتخابات را که استفاده میکنیم در ایج احزاب بسیار ضعیف هستند، احزاب نقش ندارن، یعنی احزاب کاندید نمیتن که اینا تضمین یک کاندید هم بپردازن تضمین نقدی شه و هم کارت برش جمع آوری کنن. خب این خود نشان میده که در همچوالات صرف یک کاتگوری و مو افرادی که پولدار هستن حمایت های دولتی و حکومتی را در اختیار دارن،
یعنی به نحوی از تعدد کاندیدا جلوگیری نمیکنم.
این جلوگیری میشد از طریق وضع شرایط دیگه به وجود می آمد. مثلا درجه تحصیل یک معیار بسیار خوب بود و این زیاد میتونست از تعدد کاندیدا جلو بگیره. متاسفانه درجه تحصیل برای ولسی جرگه و ریاست جمهوری در قانون نیست. مسئله کمیسیون شکایت انتخاباتی، با وجودی که استدلال دولتی است یا حکومتی است که پروسه افغانی میسازن، ولی در افغانی ساختن و ملی ساختن، ببینید چارچوب قانونی بسیار مهم است. شما باید یک چارچوب قانونی برش بتین که استقلالیت یک نهاد ملی را تضمین کنه و هم توانایی مسلکی شه. ماده 61 قانون نو بسیار به اجمال گفته شده. مثلا گفته شده که رئیس جمهور در مشوره با رؤسای مجلسین پارلمان و قاضی القضات کمیسیون 120 روز پیش از تاریخ انتخابات ایجاد میکنه. درباره شرایط اعضا اصلا تذکر نیست، درباره تعداد اعضا تذکر نیست، درباره از اینکه افغان باشن خارجی باشه تذکر نیست، نحوه تعیین از اینا تذکر نیست. این خود نشان میده که خودش زمینه است برای سوء استفاده. در رابطه با سهمگیری زنا مشکلات جدی در قانون نو وجود داره. در رابطه با صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات در اینجا مشکلات جدی وجود داره. همچنان در رابطه با بعضی مسائلی که از نظر تطبیق قانون مشکل میسازه، مثلا به طور مثال بگویم برای کمیسیون بسیار مشکل خود بود. اول چک و بیلانس کردن 1000 کارتی را که هر کاندیدی ولسی جرگه میاره، در بین ازی چک کردن که یک کارت دوبار استفاده نشده باشه، مثلا یک نفر چندین کارت نداشته باشه، این برای کمیسیون بسیار فعالیت ایجاد میکنه. مسئله ثبت دارایی هر کاندید در جریان پروسه، این یک کار بسیار بزرگ کلانی را برای کمیسیون ایجاد میکنه، کنترل از این مسئله. من به این باور هستم که کمیسیون باید من حیث یک نهاد مستقل و ملی از این جنجال بین قوه مقننه و قوه اجرایه خبر بودن، باید صبر میکردن و یا هم این رسما تقاضا میکردن از هر دو قوه که اینا به زودترین فرصت باید جنجالشان ختم میکرد و در اختیار از اینا یک قانونی بسیار مشروع را قرار میداد. فعلا فرض کنین اگه اینا برن با قانون نو پروسه را تطبیق کنن و این جنجال به حال خود بمانه، آیا چی فکر میکنین مشروعیت پروسه چقدر همه میبینن؟
ملانه صاحب، اساسی ترین اصلاحات که در قانون آمده چی هست اگر بر ما توضیح بدین و بالای کدام موارد مشخصا نمایندگان مردم در ولسی جرگه انتقاد داشتن؟
تغییراتی که آمدن، البته تغییرات خو زیاد هستن، خصوصا مثلا بعضی برای بعضی نقاط اسپین قرصب اشاره کردن، مسئله کارت هستند. ما البته طرفدار زیاد هستیم، خودم طرفدارش هستم که کارتم تعدادش زیاد شوه و ایشو به خاطر وقتی که امی جلوگیری از امی تعدد بسیار کاندیدا را جلوش میگیرن. ولی بعد مثلا مسئله تحصیل شما ببینید برای شورای ولایتی اونجا سنف 12 را
معیار
قرار دادن که باید هم هر کاندیدی که خود کاندید میکنه به شورای ولایتی حتی با شورای ولسوالی حتی با انتخابات شهروالی کلگی اونجا شرایط تحصیل و چی هست. ولی ارگانی که قانون میسازه برای ازو باز اشارت نیستن به سوال آمده میتونه. عجیب استن که اگر ارگان قانون گذار یا قوی مقننه این میار نیستن که کسی تحصیل داره یا نداره.
یعنی امین نقطه بیشتر مورد بحث
یک 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 امیتور مثلا در رابطه زنا در قانون پیش فرزند از هر ولایت حد اقل یک خانم آمده میتونه. لیکن در قانون میشه که اگر خانم نباشن به عوض یک کسی دیگر معرفی کنن مرد. مسئله سومش که اساسی که بسیار جهت چستن اونجا یک نوع بی‌اعتمادی خلق شدن. این مسئله امی کمیسیون شکایت هستن. علی هیچ کس باور نداره که در انتخابات امیرای مردم چقدر ارزش دارن. فکر میکنن اگر میگن یعنی این یک ذهن است امکان داره بیشتر خوب شود. منتها یک تشویش است فعلا که میبینیم در سابق امی پروسه ریسایستن که خارجی دست داشتن البته و با سطح بلند در انتخابات ریاست جمهوری اگر دست داده باشند لیکن در انتخابات شورای ولایتی خارجی هیچ وقت دست نزدن. امی افغانای ما بود این امی کمیسون بود و ما یقین داریم که بازم امی کمیسون امی چی در انتخابات پا ولسی جرگه هم باز دست میزنن.
یعنی نگرانی شما ازی است که اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی تمامشان گفته شده افغان باشن خارجی نیستن؟
رئیس گفتن شفایی که دو نفر قبول کردن. مسئله ما با خارجی و داخلی یعنی در قانون پیش جامعه بین‌المللی داخل بود در کمیسیون شکایت انتخاباتی ولی در اینجا این مسئله نیستن. مسئله
یعنی شما میخواین که داخل باید باشن؟
باید باشن به خاطر اینکه یک نوع بسیار اعتمادی هستن. ما یقین داریم که اصلا اینطور نیستن که کلگی مردم که میارن همین خارجی ها خط آوردن لیکن یک چی باشن یک اطمینان فعلا یعنی اصلا این تشویش از حکومت هم موجود است از کمیسیون انتخابات موجود است که میشه که بعضی مردم های حتی انتخابات یک وسیله باشه و مردم های که با ولسی جرگه میان با اساس سپارش یکی دیگه بیاین با همین اساس این تشویش ها هستن. این در اینطور یک وقت اساس با عقیده ما تشنج هم باشن تبیستن که با مشروعیت قانون صدمه وارد میشن که خدا کنه که همین پرابلم حل شون.
تشکر. نور صاحب پیشتر آقای اسمینغر گفتن که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان باید انتظار میکشید تا همه جار و جنجال هایی که در خصوص قانون جدید انتخابات میان حکومت و ولسی جرگه به میان آمده حل میشد. بعد از او یعنی تصمیم خود میگرفت که از کدام قانون در برگزاری انتخابات ولسی جرگه استفاده بکنه. تا چه اندازه شما موافق هستین با اظهارات آقای اسمینغر؟
خب ما دو سال انتظار کشیدیم، بیش از دو سال قانون روان کردیم و خواستیم در مطبوعات گفتیم که در قانون باید تغییرات مثبت رو نماشه ولی متاسفانه ولسی جرگه هیچ وقت این گپا رو و این نظرات اهمیت نداد. بازم اگه انتظار بکشیم ما فکر میکنم که شاید در 4 سال آینده هم این در اجنده ولسی جرگه گرفته نشوه به طوری که ما در وقت پیشنهاد کرده بودیم و نظراتی که ما داشت. به هر حال یک مسئله که بسیار مهم است وقت بسیار ارزش داره و ما باید از وقت استفاده کنیم، باید انتخابات برگزار کنیم و زمینه را برای این مساعد کنیم که یک ولسی جرگه جدید بیه و ولسی جرگه میتونه که در قانون انتخابات هر نوع تغییری که خواسته باشه وارد کنه. مسئله دوم که شما در جریان که ما باید بیش از 140 روز پیش تمام امورات خود با اساس قانون انتخابات طرز العمل ها و پروسیجرها تنظیم کنیم و بر ملت اعلان کنیم. این یکی از ماده های قانون گذشته و جدید انتخابات است که سر از این مسئله تاکید کرده. بنان تایملاینی که ساخته شده ما مجبور بودیم که از قانون از مواد مختلف قانون از دو استفاده کنیم و قانون گذشته لغو شده از طرف رئیس جمهور، قانون جدید توشیح شده، بنان ما مجبور مکلف شدیم که با اساس این قانون مواد خود تنظیم کنیم.
بله سپاس از شما. اسمینغر صاحب زمانی که در قانون انتخابات تعدیلات تازه وارد میشد آیا از بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان هم خواسته شده بود تا نظریات خود در مورد شریک بسازه؟
امی قانونی که
دمی قانون
فرمان تقنینی است.
بله.
متاسفانه یکی از مشکلات زمین فرمان تقنینی یا قانون انتخابات هم همین است که مو روند و پروسیجری معمولی خود تعیین نکرده. نور صاحبی هستند حتی معمول قسمی است که باید خود ارگانی که مربوط است در این رابطه باید در مسوده ساختن یک قانون و یک فرمان باید دخیل باشه، عمیقا دخیل باشه. متاسفانه تا کمیسیون مستقل انتخابات در ساختن از این مسوده دخیل نبود. نهادهای ناظر که میتونستان تجربه نظارت انتخابات 2009 را داشتن و میتونستن سخت پیشنهادات مشخص داشتن کمک کنن و قانون قسم تغییرات داش آورده شود که پروسی ها این در تضمین کنه. با ما هیچ گونه مشوری صورت نگرفتن. نهادهای جامعه مدنی دیگه بودن، نهادهای بین المللی ناظر بودن، همی از اینا راپورای داشتن و در راپورایشان و پیشنهادات مشخص بر اصلاح قانون وجود داشت. از جمله ما این پیشنهادات داشتیم و این کپی راپورای خود چندین ماه قبل و این ارگان ها روان کرده بودیم از جمله برای ریاست دفتر، ولی این مصوبه در خود ریاست دفتری ریاست جمهوری ساخته شد با کمک وزارت عدلیه، یعنی همون پروسیجر عادی خودم چیز نکرد. و از این نقطه هم نظرم است که بسیار ضعیف است. من در رابطه با مسئله انتظاراتی که گفتن آقای نور گفتن، به نظر من 140 روز در قانون انتخابات برای از اینا در رابطه با اعلان تاریخ انتخابات یک مکلفیت است، نه در رابطه با اعلام جنتری. اینا اعلام جنتری انتخابات 120 روز برای از اینا قید است که تا 27 سنبله ما فکر میکنیم، ما بازم فکر میکنیم عطا یک ما داریم که تا حداقل 120 روز پیش باید اینا تاریخ‌های کلیدی انتخابات ها. تقریبا زمانی که اینا اعلان کردن بیش از 20 روز یا 30 روز مانده بود به این تاریخ 120 روز، یعنی اینا میتونست که در جریان این 20 روز اینا خودشان میانجی شوه بین دو قوی اجرایه و مقننه و منتظر بانن که می جنجال حل شه. و ما مطمئن هستیم جنجال اوقدر طول نخواهد کشید، اما قسم که میرانه صاحب گفتن اونجا پروسیجر قانونی وجود داره، در صورتی که مشران جرگه و ولسی جرگه جور بیاین کمیسیون حل اختلافات است و اگر او را کار نکرد مسئله تایید یا رد قانون دوباره به اساس دو ثلث آرای ولسی جرگه است، در نهایت این مسئله صورت می گرفت، ولی باید کمیسیون منتظر میمان که کار اینا کار نکردن. بازم مسئله عدم موجودیت امکانات برای عملی شدن قانون نو میخوایم بگوییم. مردم میال به فریب و جال کارتای مردم میگیرن و فریب یکی از تخطیهای عمده انتخاباتی است. به اساس قانون نو 120 روز پیش از تاریخ انتخابات باید کمیسیون شکایت انتخاباتی ساخته شود. در امی ماده 61 گفته شده که حتی کمیسیونای ولایتی توسط رئیس جمهور ساخته میشه در مشوره با رؤسای پارلمان و قاضی القضات. شما فکر کنین تا حال کمیسیون مرکزی ساخته نشده برای شکایات، تا که ولایتی ساخته میشه، کیا به این مسئله جعل و تزویر رسیدگی خواهد کرد؟ این هم نقص و عدم عملی بودن و قابل تطبیق بودن یک قانون است. دیگه من فکر میکنم بسیار ضرور است که در این رابطه با تصمیم ولسی جرگه احترام شود، چون تصمیمی از اینا بر اساس دلایل بسیار قانونی و مطابق با منافع مردم است. چون قانونی نو به هیچ وجه نمیتونه مشکلات کم بسازه، برعکس مشکلات بیشتر ساخته. و اینا می نیست نماینده مردم باید در این رابطه تصمیم می گرفتن و تصمیم نگرفتن، ولی باید احترام شود.
شکر، زنده باشین. دکتر صاحب فاروق میرنه، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حالی که اعلام کرده انتخابات ولسی جرگه را به اساس قانون جدید برگزار میکنه، در این صورت عکس العمل ولسی جرگه چی خواهد بود؟
و پیش از اینکه با سوال شما جواب بدم، یک دو مسئله را اشاره میکنم فقط به یک چیز. یکی که قانون با شورا نبود. ما پیش عرض کردم که همون وقتی که همون جنجال پیدا شد با تفسیر قانون اساسی ضرورت بود، همون را پس روان کردن با وزارت عدلیه و قانون کتی شورا نیستن. و این دین روز حتی در جلسه عمومی رئیس ولسی جرگه بالکل در پیشوری کلگی میدیا اعلان کردن که ما کتی ما قانون وجود نداشته. دوم نور سه فقط باید چه اشاره کردن که وقت شورا بسیار کم منده و یا حق ندارن. باقی دیم اگر یک روز هم باشن نماینده ملت هستن، برای از قانونی صلاحیت هستن، حق دارن که با مسائل با قانونی برخورد کنن و قانونی فیصله و تصمیم بگیرن. ما فکر میکنم این چی نیستن که وقت کم منده، ولی خب بسیار چار پنج ما منده. لیکن ما باقی دیم اگر یک روز هم منده باشن، دم روز اخرم اگر یک کدام یک تصمیم میگیرن فیصله میکنن و قانونیستن و فیصله میکنن. دو مسئله شما که میایم با چه شما که با اصل عمل چه، ما اصل عمل ما قانونی است. ما انتظار میکشیم که جواب مشتان و جرگه چه میاین. بعد از اون بعض همونطور اگر توافق آمد خوب قونت میرن با توشی، اگر رئیس جمهور توشی نکنن بازم میاین با شورا و اونجا دو سلس باید فیصله کنن نظر با قانون حکم قانون اساسی، اونجا او توشی شمرده میشه که دو سلس فیصله کنن. اگر به نتیجه هم نرسیده و رد کردن، اما بازم ولسی جرگه تصمیم میگیرن اگر یرا با دو سلس باز امو فیصله خود تایید کردن، باز بنابا توشی ضرورت است نظر به قانون، با توشی رئیس جمهور هم ضرورت نیست، با فیصله مشان و جرگم ضرورت نیست، او به شکل قانون تجمیشن. ما فقط اعتراضم که تا وقت ما یقین دارم که انشالله این مسئله از طرف ولسی جرگه فیصله میشن، بخاطر یک تا که ثبت نام اجرا میشن، ممکن در امی هفته آینده مشان و جرگه جواب چرا باید بتن، بعضی که همینطور که خود دیگه کده نمیتانن، باید یا با مثبت یا منفی روان میکنن و بس تصمیم خود گرفتن. دیگه این مربوط تصمیمی ولسی جرگه استن، در اون وقت بس ببینیم که چی استن.
سپاس از شما میلان ایسد. چون در دقایق اخیر بحث یفته خود قرار داریم، دوستان عزیز میخوایم صحبت های خود جمع‌بندی بکنیم. اسمین غیر صاحب، چی رای حل به نظر شما وجود دارد تا همی جار و جنجالی که در خصوص قانون جدید انتخابات میان حکومت و ولسی جرگه به میان آمده حل شود؟
مقسم که در صحبت های اول خود گفتم که سرات های مادی افتادنی قانون اساسی نشان میده که ولسی جرگه یا دال پروسیجری که چه رئیس جمهور فرمان تقنینی داده و چه ولسی جرگه رفته و ردش کرده، این پروسیجر کاملا قانونی پیش رفته به اساس این مادی افتادنو و هیچ مسئله گنگ و غیر قانونی در اینجا وجود نداشته. ولی کمک شوه که این پروسیجر تکمیل شوه. در صورتی که پروسیجر تکمیل شد، من فکر میکنم تکلیف قانون انتخابات روشن خواهد شد و وقتی تکلیف قانون انتخابات روشن خواهد شد، همگی مطمئنانه در این پروسه پیش خواهد آمدن، کاندیدا، رایدنده، نهادهای ناظر، مطبوعات و به اساس همون قانونی که ولسی جرگه به اون مشروعیت خواهد داد، ما پروسه را خواهد داشتیم و حداقل امی جنجال خسایه نخواهد افغان بالای پروسه انتخابات در پولی مشکلات دیگه که داریم.
بله، تشکر. میلان ایسب، شما چی رای حل را مشخصا پیشنهاد میکنین در زمینه؟
ما خب یقین هستم که اصلا امی قانون اگر از طرف مشان و جرگه هم فیصله یا تصمیم ولسی جرگه را تایید کردن و برن به توشیه شدن، خب امی قانون اصلا اگر نه باید با قدیم انتظار کشیده شون. این امی رایش بهترین اصلا که پس بیاین که ولسی جرگه چه تصمیم میگیرن، هر تصمیم که گرفته شدن او یک ارگان قانون گذار هستن، قوه مقننه هستن، صلاحیت برشان داده شدن، در این باره باید عملی شوند. اصلا ما فکر میکنم که کدام مسئله شخصی نیستن و کدام متقابل هم نیستن که یعنی در یکی در مقابل دیگه حرکت میکنن، این یک پروسی قانونی هستن. پروسی قانونی را باید معقولگی قانون مراد کنیم. اگر فیصله شد قانونی امی قانونی نو با امی قانون سیستن، اگر نه ما فکر میکنم در این دباره با خود کمیسیون مستقل انتخابات باید فقط منتظر ازی باشن که امی پروسی قانونی تیر میشن و ما یقینم دارم انشالله زود در امی مسئله حل میشن که حل شدن. اونه با مو
اساس مشران و جرگه تایید کرده این قانون
نه، مشران و جرگه هیچ نگسرش باس نکردن تالی و در اونجا در جانده هیچ نگرفتن تالی، باید در این مطرح کنن یا مثبت یا منفی رای میتن نمیتن حق شانستن، لیکن یا باید یک تصمیم بگیرن. دیگه ما فقط با می عقیده هستم که انتظار باید بکشیم که یعنی پروسه قانونی پیش برن، هر چطور که تصمیم گرفته شد فیصله شد اونم قانون هستن، تالی خوب شروع هم نشده منتعالی اما پروسی آگاهی پیش میرن، ممکن تا 30-31 حمل وقت داریم، یک چند روز دیگه هم میشه که این مشکل حل شون. ما امیدوار هستم.
بله، تشکر. و نور صاحب، شما به نظرتان با اجرای کدام یک از قانون قبلی انتخابات یا قانون جدید مشکلات در زمینه برگزاری انتخابات کمتر میشه؟
تشکر. پیش از اینکه به سوال شما بیم، دو جمله را میخوایم که فقط داشته باشم، ماکس داشته باشم در رابطه با صحبت های دوستا. اولی که ما نگفتیم که کسایی که در ولسی جرگه است وکیل مردم نیست، خدا کنه اگه یک ساعت مونده باشه باز هم
شما گفتیم که وقتشان کم موندن.
بله، ولی صلاحیت های تمام ولسی جرگه که باز هم این مسئله را تاکید میکنم به اساس ماده 109 محدود شده در رابطه با قانون انتخابات، نه در مورد مسئله دیگه. فقط هدف ما از این بود، ولی ما بر تمام وکیل های محترم احترام داریم، فقط اگر غلط فهمی شده باشه ما معذرت میخوایم. در رابطه با 140 روز و 120 روز مشخصا جناب اسپینغر اشاره کردن، درست فرمودن. 140 روز پیش باید کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است که باید تاریخ انتخابات رو مشخص کنه و 120 روز باید تاریخ های کلیدی را و اجنتری انتخابات را اعلان کنه بر مطبوعات بده، که ما فکر فکر میکنم ممکن در می حدود روزا مونده باشه، ولی اگر زو پیش هم اعلان میکنه محدودیت وضع نشده در رابطه. مسئله دوم که شما مطرح کردین که امروز کدام قانون راحت هستن، اردوشان فرمان تقنی بود، یک شما اجرا کردیم ناقص خود داشت که ما پیشنهاد در رابطه داشتیم، و قانون جدیدی که از طرف رئیس جمهور توشیح شده و با کمیسیون رسیده هم پرابلم و مشکلات خود داره، ولی ما ناگزیر هستیم به خاطر از اینکه شما میفهمین انتخابات مواد شروع شده در کمیسیون مستقل انتخابات و تمام طرز العمل ها و پروسیجرها بر اساس قانون جدید ساخته شده و به 34 ولایت افغانستان فرستاده شده. دیروز پروسه ارائه معلومات شروع شده بود و ما براتون گفتم میتونم که از تاریخ 31 حمل پروسه ثبت نام کاندیدا شروع میشه. بنان نیاز بود که ما تمام طرز العمل ها و پروسیجرها رو به ولایت مختلف انتقال بدیم که کل محکمه شروع شده.
در صورتی که حکومت امی فیصله ولسی جرگه را قبول بکنه، یعنی به موافقه برسه با ولسی جرگه و قانون جدید انتخابات لغو بکنه، در اون صورت شما چگونه عمل میکنین با قانون قبلی؟
مجبور مکلف که پس سر تمام طرز العمل ها و پروسیجرها تجدید نظر شوه با اساس هم قانون سابقه ساخته شوه و به 34 ولایت افغانستان فرستاده شوه که یکی از دشوارترین و چالشترین موضوع خود باشه با کمیسیون مستقل انتخابات. یعنی موادی که فعلا تنظیم شده و فرستاده شده یک ماموریت و ماموریت دوم او خود باشه که پس سر ما تمام مواد چاپ کنیم و بالاخره به 34 ولایت افغانستان بفرستیم.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان محترم رادیو آزادی، بحث هفته ما که به مسئله قانون انتخابات اختصاص داده شده بود در همین جا به پایان میرسد. تا بحث های آینده شما را به الله پاک و به همتا میسپاریم. از مهمانان و دوستای ما که در این بحث شرکت کردند جهان سپاس و تشکری میکنیم.
تشکر از شما.
تاسې زمونږ غږ له